رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من عبدالقیم قیمزاد از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن نشر اول مجله بامدادی در روز چهارشنبه 4 ایونی سال 2008 دعوت میکنم. ساعت در دوشنبه 6 صبح است.
سلام، من خیرامان بقزاده از استودیوی شهر پراگ، ساعت اینجا 3 شب و نشر اولی مجله بامدادی را طبق معمول با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
امروز در دوشنبه هوا آفتابی است و 36 درجه گرم خواهد شد. اداره هواشناسی کشور خبر می‌دهد که حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 37 و شبانه 20 درجه، در ولایت سغد شبانه 17 روزانه 35 و در ولایت بدخشان روزانه 27 شبانه 13 درجه خواهد شد. هوای نواحی تابع مرکز نیز آفتابی بوده 26-28 درجه گرم می شود.
خبرهای آخرین. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که هیلاری کلینتون در برابر قانونگذاران نیویورک گفت آماده است در صورت پیروزی باراک اوباما در انتخابات در مقام معاون رئیس جمهوری خدمت کند. خبر مذکور در روز نشر شد که در دو ایالت آخرین انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برگزار شد. انتظار می‌رود که اوباما از حالا پیش قدم طرفداری بیشتری وکیلان حزبی را به دست آورد. چند پیش از این گروه تبلیغاتی هیلاری کلینتون این آوازه‌ها را رد کرد که وی رسما مغلوبیت خود را در برابر باراک اوباما اعتراف خواهد کرد.
بان کیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد برای مقابله با بحران سراسری غذا به یک بار بالا بردن میزان تولیدات دعوت کرد. در نشست بین المللی که این موضوع را در روم بررسی میکند وی گفت حالا فرصت تاریخی احیای رشته کشاورزی رسیده است و تا سال 2030 حجم استحصال مواد خوراکی باید 50% افزایش داده شود. و اینچنین گفت که مالیات از صادرات خوراک و محدودیت ها در نظام وارد کردن غذا باید تا حد اقل پایین برده شود. آقای بان گفت تنها توسط همکاری و وحدت نظر ما به این بحران امروز و فردا خاتمه داده می توانیم. صدها میلیون مردم سیاره از ما اقدامات نکمتر از این را انتظار دارند. هیچ چیز مثل گرسنگی تحقیرآمیز بوده نمی تواند، به ویژه وقت این گونه وضعیت را انسان به میان می آورد. این باعث ایجاد خشم و غضب از همپاشیدگی جامعه، بیماری ها و پایین روی نشان دادهای اقتصادی می شود. با سبب بالا روی تقاضاها به غذا، افزایش قیمت انرژی و سوخت بیولوژی در چند سال اخیر، قیمت مواد غذایی دو برابر بالا رفته است. در طرح نقشه سازمان ملل متحد که راه های مقابله با بالا روی غذا را پیشنهاد می کند، بخش های مثل ارائه کمک ها در شرایط اضطراری، افزایش حاصل غلهدانه و بازنگری شدن برنامه های سوخت بیولوژی وارد شده است.
در پی دو حادثه جداگانه در افغانستان سه سرباز نیروهای ناتو به هلاکت رسیدند. ترکش بمب در ولایت پکتیا منجر به مرگ دو سرباز نیروهای بین‌المللی کمک امنیتی شد. تا حال مشخص نیست که آیا این سربازها شهروند کدام کشور هستند، هرچند محل ترکش تحت نظر سربازان آمریکایی قرار دارد. در حادثه جداگانه در جنوب افغانستان یک سرباز کانادایی هنگام گشت در یک درگیری هدف تیر قرار گرفت.
خبرگزاری از پلوس می نویسد که اداره تاجیک مطلوبات با شرکت های تولید کننده گندم در قزاقستان سازش نامه به امضا رسیدند که طبق آن قزاقستان تا آخر سال جاری به تاجیکستان در حجم 250 هزار تن گندم وارد خواهد کرد. خورسند سنگاکوف یک مسئول تاجیک مطلوبات گفت که تا امروز از قزاقستان حدوداً 2000 تن گندم به کشور وارد شده است و گفته است که قیمت یک خلطه 50 کیلویی آرد با قیمت 120-122 سومانی معادل 35 دلار آمریکایی فروخته خواهد شد.
ستاره سینمای فرانسه بریجیت باردو برای یک اظهاراتش که میگوید مسلمان ها فرانسه را خراب کرده اند در توهین به مذهب عیبدار دانسته شد. هنرپیشه سینما برای انشای نامه به عنوان نیکولا سارکوزی دو سال پیش زمانی وزیر امور داخلی کشور بودنی وی به پرداخت 23 هزار دلار جریمه عیبدار شده است. در این نامه خانم بردا مراسمی ذبح جانوران را در جشنهای مسلمانی موردی تنقید و حمله قرار داد. هنرپیشه معروف که حالا به مدافعی حقوق جانوران تبدیل شده است نوشته است فرانسه از این مردمی که ما را خراب و کشوری ما را با رفتار خود ویران میکنند خسته شده است. و خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید شنونده عزیز www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخطی مطالبی اصلی مجله بامدادی.
هیلاری کلینتون نامزدی انتخاباتی از حزب دموکرات گفت که در صورت پیروزی باراک اوباما در اندیشه نامزدی به مقام معاون رئیس جمهوری خواهد شد.
اکثر نشریه‌های غربی شانس کلینتون را به پیروزی در رقابت‌های مقدماتی انتخاباتی ناچیز می‌دانند.
و در روم نشست سازمان ملل متحد عاید بر راه‌های مقابله با بحران غذا به کار خود انجام داد. شروع میکنیم از خبرهای تازه کارزار انتخاباتی امریکا که رقابت‌های مقدماتی را در سنگر دموکرات‌ها خاتمه بخشید. انخترش این مسابقات در دو ایالت آخرین داکوتای جنوبی و مونتانا برگزار شد و از روی پیشگویی‌های تحلیلگران هیلاری کلینتون باید مغلوبیت خود را در برابر باراک اوباما در ساعت‌های اول بعد انجام رای دهی اعتراف می‌کرد. اما طبق خبرهای آخر وضعیت کمی دیگر شد. خانم کلینتون به این اقدام راضی نشده باشد هم اظهارات نوی را پخش کرد. خبرگزاری‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که کلینتون در برابر قانونگذاران نیویورک گفته است که وی آماده است در صورت پیروزی باراک اوباما مسئولیت معاون رئیس جمهوری را به عهده گیرد. در ملاقات با همتایانش سناتور نیویورک گفت که اگر چنین اقدام به پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات مساعدت کند وی آماده است نامزدی به وظیفه معاون رئیس جمهوری آمریکا را اندیشه کند. یک عضو حزب دموکرات نادا ویلاسکس در این نشست گفت که به باوری وی راه بهترینی به دست آوردن رای بیشتر مردم از جمله اقلیت‌های ملی کشور این انتخاب نامزدی کلینتون به مقام معاون رئیس جمهوری میباشد. در پاسخ به این اظهارات کلینتون گفت اگر این تصمیم به آینده حزب دموکرات در انتخابات مساعدت کند من آماده هستم به چنین اقدام راضی شوم. اصلا اظهارات اخیر هیلاری کلینتون اگر از سوی ناگهانی هم باشد از جانب دیگر غیر منتظره هم نیست. یک عضو کنگره حسه سرانو گفت واضح است که کلینتون پیش از همه خواهان بردن کرسی رئیس جمهوری است، اما در عین زمان یکی از خواهش های اصلی وی پیروزی دموکرات ها در انتخابات می باشد. هنوز صبح سه شنبه برخی اندیشه ها را راجع به ختم رقابت های انتخاباتی هیلاری کلینتون شنیدن ممکن بود و یکی از آنها از زبان همسری او رئیس جمهوری پیشین آمریکا بیل کلینتون صدا داد. وی در داکوتای جنوبی گفت که احتمالاً این روز آخرینی شرکت وی در چنین یک مسابقه خواهد بود. وی گفت که شرکت و کمک در معرکه تبلیغاتی همسرش افتخاری بزرگ است در تمام زندگی وی. در حالی که تا حال واکنش یا پاسخ اوباما به اظهارات اخیر کلینتون مشخص نیست، اما گفته می شود که راهی وی برای دستیابی به مقام نامزد انتخاباتی کوتاه‌تر می شود. امید زیاد است که سوپر وکیلان دموکرات ها که از حق آزادی پشتیبانی نامزدهای انتخاباتی برخوردارند رای باقی را به طرفداری وی خواهند داد. وی کلان به 2118 آواز طرفدارانش نیاز دارد تا که به مقام رسمی نامزد انتخاباتی در برابر جان مکینی جمهوری خواه دست یابد. باید گفت تا امروز چندین نفر اظهار امیدواری کردند که در صورت پیروزی اوباما آنها به مقام معاون رئیس جمهوری دست خواهند یافت. در میان آنها از جمله دو نامزد پیشین انتخاباتی بیل ریچاردسون و جان ادواردز می باشند.
و این تفصیلات آخرین خبرهای کارزار انتخاباتی دموکرات های امریکا بود. ضمناً خرامان مطبوعات غربی به بازتاب مسائل مبارزات انتخاباتی میان دموکرات های امریکا این روزها زیاد می پردازد. اکثر تحلیلگران شانس پیروزی باراک اوباما از مدعیان کرسی رئیس جمهوری امریکا را بر هیلاری کلینتون در این مقام تاکید کرده اند. از جمله نشریه گاردین چند ساعت پیش از رای دهی نوشته بود اوباما مطمئن است که او غالب می آید، اما خانم کلینتون هنوز آماده نیست که از سبقت دست کشد. خوب ببینیم که باز چی می شود. شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. تفصیلات بیشتر را راجع به انتخابات امریکا از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیوی آزادی را بخونید. www.azadi.org
www.azadi.org برنامه رو پی میگیریم. در روم ایتالیا نشست رهبران جهانی تحت سرپرستی سازمان ملل متحد به کار خود انجام داد. این همایش که به بررسی بحران غذا بخشیده شده بود با دعوت به کاهش مالیات از صادرات غذا و برداشتن مانعه‌ها از واردات خوراک به اتمام رسید. در سخنرانی خود بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت که تا سال 2030 که جمعیت سیاره به طور قابل ملاحظه افزایش می‌یابد، حجم تولید غذا باید 50% افزایش داده شود.
خلاصه های اساسی کار این نشست را حالا از خبرنگار رادیوی فردا در روم احمد رفعت میشنویم. شام دیروز در صحبت همکار ما نور محمد خالزاده نخست از او پرسید تدابیر فوری که دبیر کل سازمان ملل از رهبران جهان خواسته است چیست؟
آقای بان کی مون بنا بر یک برنامه که توسط فاو، ایفاد و برنامه جهانی غذا، سه نهاد سازمان ملل متحد که در رابطه با کشاورزی و گرسنگی فعال هستند، صحبت کرد و میشه به سه مسئله خلاصه کرد اون پیشنهادی که آقای بان کی مون داده. یکی مقابله اضطراری است، یعنی الان به خاطر بالا رفتن نرخ خوراک کشورهای ثروتمند کمک کنند به کشورهای فقیر و در حال توسعه برای که بتونن این مشکل کنونی را حداقل به سرعت به نوعی حل کنن که به شمار گرسنگان در جهان اضافه نشه. مرحله بعدی بنابر آنچه که این نهادهای سازمان ملل متحد برنامه ریزی کردن و آقای بان کی مون امروز صحبتش رو میکرد اینه که دلایل این بالا رفتن نرخ خوراک و پایین آمدن تولید مورد بررسی قرار بشه و ببینن مشکل در کجاست، با شناسایی مشکل بکنن و در مرحله سوم سعی کنن با اتخاذ تدابیر جدیدی و سرمایه گذاری این مشکلات را حل کنند که کشورهایی که امروز از خودکفایی غذایی و خوراک برخوردار نیستن بتونن خودشون در آینده خوراکشون رو تهیه کنن و احتیاجات مردم رو برطرف کنن. با توجه به این که کشورهای عضو سازمان ملل متحد تعهد کردند که تا سال 2015 میلادی تعداد گرسنگان در جهان رو با تدابیر جدید و سرمایه گذاری های جدید به مقدار 50% کاهش بدن.
آیا برای کوتاه مدت این مسئله نیز بررسی شد که چی کشورهای آسیب پذیر هستند و برای اونها کمک های مالی در نظر گرفته خواهد شد و یا خیر؟
کشورهایی که خوب آسیب پذیر هستند عمدتاً در آسیا، آفریقا و جنوب آمریکا هستند و روز چهارشنبه در دو میزگرد کارشناسانی که از کشورهای مختلف اومدن و از نهادهای بین‌المللی اومدن سعی خواهند کرد که این کشورها رو به نوعی شناسایی کنن، ببینن مشکلاتشون کجاست برای اینکه بعد این اقدام صورت بگیره که این مشکلات به نوعی رفع بشه.
و ببینید چون از زیمبابوه و ایران هم رهبران این دو کشور در این ملاقات حضور دارند، در مطبوعات هم میگویند که حضور این دو نفر با کار ملاقات رهبران کشورها سایه انداخته است. میشد یک کمی در این باره توضیحات دهید که اصل این گفته ها چی هست؟
آقای روبرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه و آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به عنوان افرادی که در جامعه بین‌المللی با اونها مشکل داره، حتی به شامی که دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی مون و نخست وزیر ایتالیا سیلویو بلوسکونی سه‌شنبه شب ترتیب دادن دعوت نشده اند. آقای احمدی نژاد عمدتاً به خاطر دو مسئله در ایتالیا مطبوعات معتقدند که هیچ کدوم از مقامات ایتالیایی نباید باشون ملاقات کنند و اون هم یکی مواضع ایران در مورد اسرائیل، دیگری نقض حقوق بشر در ایرانه. در رابطه با آقای موگابه هم مشکل رابطه ایشون با اروپاست و اخراج اروپایی ها و مصادره کردن زمین هایشان در کشور زیمبابوه و به این دلیل این دو نفر به نوعی مورد انتقاد سخت قرار دارند، زیر ذره‌بین هستند و هیچ کدوم از مقامات دیگری که در کنفرانس شرکت دارند قصد ملاقات با این دو نفر رو در حاشیه کنفرانس ندارند.
احمدی رفعت خبرنگار رادیو فردا از روم راجع به تفصیلات نشست دفتر غذای سازمان ملل متحد صحبت میکرد. طوری گفته این نشست شامی دیروز به کار خود انجام داد.
خیرامون اصلا این موضوع که برای همه نقاط جهان داغ است در محور بررسی های نشریه های با نفوذ غربی قرار داشت. من چندی از آنها را ورق زدم. گاردین، ال پایس، تایمز می نویسند که بحران غذا 100 میلیون اهالی عالم را با مشکلی جدی روبرو کرده است و بالاروی نرخ مواد غذایی نظیر برنج، روغن، قند، محصولات شیری در بعضی از کشورها به ترتیبه های عمومی آورد. در گزارش سازمان ملل متحد ذکر شده است که تقریبا 850 میلیون آدم از گرسنگی رنج میبرند که در میان آنها 178 میلیونش را کودکان تشکیل میدهند. گزارش تاکید کرده است که این وضع از سال 1990 بدون تغییر باقی مانده و یک چیز را معین کرده است که سیاست کشورها برای تأمین غذا در این فاصله ناکام و ناموفق بوده است. نشریه های غربی از قبل کارشناسان علل این امر یعنی بحران جهانی غذا را در تغییر اقلیم، کاهش تولید غلهدانه، افزایش استعمال در هند و چین، دو کشور پرجمعیت ترین دنیا، تقلب در بازار تخم و اشیای خام، نامطابقتی سیاست کشاورزی با تجارت و افزایش تولید سوخت بیولوژی عنوان کردند. در این نشست تاکید شده است که برای جلوگیری از بحران سرتاسری غذا، تولید سوخت بیولوژی باید کاهش داده شده و دولت‌ها برای پرورش تخمی شرایط خوب فراهم سازند و از سوی دیگر میزان یاری‌های بشری دولت‌های ثروتمند و کشورهای محتاج و فقیر باید افزوده شود.
و نباید فراموش کرد که تاجیکستان به عنوان یک کشوری نادر هم در میانی دولت‌های نام برده می شود که در نوبت اول می تواند از بحران غذا ضربه بیند. خب شنونده عزیز، حالا فرصت یک تنفس موسیقی هم می رسد. به ساعت نگاه می کنم و این را می گویم، بگذار یک ترانه را حالا بشنویم همراه و در پی برنامه را حتما ادامه خواهیم داد.
Oh,
هستد. این آهنگ خوب از گروه شب دیز بود و در ادامه برنامه شنونده عزیز به مجله بامدادی شما رو با چنین مطالب شناس خواهیم کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا اظهار آمادگی کرده است که به تاجیکستان برای تحکیم امنیتی مرزی در حجم 620 هزار یورو کمک خواهد کرد.
بعد از محاکمه های طولانی حکومت تاجیکستان پیشنویس قانون درباره آزادی وجدان و اعتیادهای دینی را برای بررسی و تصویب به پارلمان کشور ارائه کرده است.
وزیر خارجه امریکا در سخنرانی اخیرش ایران را مورد تنقید شدید قرار داد.
برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان پی می گیریم. شکل فعالیت مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان تغییر یافته و به بیورو تبدیل داده خواهد شد. من بعد در تاجیکستان نه مرکز بلکه اداره سازمان امنیت و همکاری اروپا فعالیت می کند. این تصمیم امروز در دوشنبه بعد از ملاقات الکساندر ستوب رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گرفته شده است. هرچند الکساندر ستوب گفته است تغییر نام مرکز به بیورو در محتوا و نحوه کاری سازمان امنیت در تاجیکستان تغییر ایجاد نخواهد کرد، اما کارشناسان در این باره نظر دیگر دارند و میگویند تغییر نام و معنای تغییر مقام حقوقی است و به فعالیت نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان به تاثیر نخواهد بود و تغییر نام کردن مرکز این سازمان نتیجه مذاکرات با مقامات این کشور بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم رحمت کریم دولت در دوشنبه.
در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، آینده همکاری های تاجیکستان با این سازمان مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفته است. الکساندر ستوب، رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، بعد این ملاقات گفت با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد ادامه فعالیت میسیای سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان به توافق دست یافتند و وکالت نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان تمدید خواهد شد. آقای ستوب گفت اما از این به بعد مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه به بیورو تبدیل خواهد شد. آقای ستوب گفت
We have for instance agreed upon the name of the OSCE office, Bureau.
او میگوید ما ضمن مذاکرات به این توافق رسیدیم که دیگر مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا نه مرکز بلکه بیورو سازمان امنیت و همکاری عنوان خواهد شد. اما تغییر نام به معنای تغییر یافتن محتوای کاری سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان نیست، فقط اسم نمایندگی تغییر خواهد کرد و همکاری سازمان امنیت و همکاری اروپا با تاجیکستان ادامه خواهد کرد، زیرا ما تاجیکستان را یک عضو کلیدی سازمان میدانیم. به علاوه این تاجیکستان مرز طولانی با افغانستان دارد.
OSCE presence will continue in Tajikistan because we find Tajikistan to be one of our key members.
الکساندر ستوب رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا. اما با وجود آن که رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا می گفت تغییر در محتوای برنامه کاری سازمان امنیت و همکاری اروپا با تغییر نام نمایندگی آن ایجاد نخواهد شد، ولی تحلیلگران چنین اقدام را در زمینه‌های دیگر نیز قابل ارزیابی می‌دانند. از جمله به آن اشاره می‌کنند که چندین مرتبه به صورت رسمی و غیر رسمی مقامات از فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا به نوع اعتراض کردند و ارزیابی این سازمان از نتیجه انتخابات ها کمک های سازمان امنیت و همکاری اروپا به بخش غیر حکومتی و نهادهای جامعه شهروندی و مطبوعات به گفته تحلیلگران از مواردی است که برای مقامات خوشایند نمی باشد. شاکر جان حکیموف استاد حقوق دانشگاه بین المللی دوشنبه می گوید به بیورو تبدیل شدن مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا به معنای نسبتاً محدود شدن دامنه فعالیت آن می باشد. آقای حکیموف گفت
وقتی اخیر مقامات رسمی دولت تاجیکستان کوشش نموده استفاده است که دایره فعالیت سازمان های بین المللی که هدفشان نظارت بردن باید بر رعایت حقوق آزادی های انسان و شهروند است محدود کند. از این خاطر اگر قبلا نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا بود دیرتر مرکز شد و امروز چون بیورو می شود، پس این مضمون آن را دارد که دایره وکالتاش محدودتر می شود و مبلغ گذاری و کارمندان مسئولش هم و این چنین اولویت ها در تطبیق هدف های این سازمان در تاجیکستان.
اما در ملاقات امام علی رحمان و الکساندر ستوب اینچنین برنامه کمک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای تقویت مرزهای تاجیکستان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد تاسیس یک دانشکده مخصوص برای تعلیم فرماندهان نیروهای مرزبانی موافقه کردند. این مؤسسه تعلیمی قرار است در پایان سال روان افتتاح شود که برای تعلیم دادن هیئت فرماندهی نیروهای مرزبانی کشورهای منطقه پیش بینی شده است. نگرانی اصلی سازمان امنیت و همکاری اروپا از وضع مرزها با گفته تحلیلگران افزایش قاچاق مواد مخدر می باشد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با بیورو تبدیل نام کردن مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان و با خبر مهمی دیگر در این زمینه این است که رئیس سحا در ملاقات با خبرنگاران در دوشنبه گفت نهاد با تاجیکستان برای تامین امنیت مرزی 620 هزار یورو اختصاص خواهد داد. قسمی از این مبلغ ها یعنی 345 هزار یورو باید برای نابودسازی اسلحه مصرف شود. اینچنین الکساندر ستوب اظهار کرد که نهاد نیت دارد 120 هزار یورو را برای ساختمان بینای برای زنهای از خشونت ضرر دیده تخصیص دهد. گفته می شود که تا حال در تاجیکستان چنین مؤسسه ویژه‌ای که برای زنهای اذیت شده عمل کند احیان به نظر می رسد.
برنامه بامدادی رادیو آزادی را همزمان و مستقیم از شهرهای دوشنبه و پراگ می شنوید. اخیراً بعد از محاکمه های طولانی پیشنویس قانون درباره آزادی وجدان و اعتقادی دینی حکومت تاجیکستان آن را برای بررسی و تصویب به پارلمان کشور ارائه کرده است. گفته می شود این پیشنویس از قانون جاری تفاوت زیاد دارد و طی یک سال اخیر در چندین نشست و همایش ها با شرکت نمایندگان مذاهب و اقلیت های ملی و با شرکت کارشناسان بین المللی پیشنویس حکومت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آن مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود.
زیرا به نظر کارشناسان شنونده عزیز این پیشنویس محدودیت های فراوانی را برای انجام فرایض دینی پیروان اسلام که بیش از 95% جمعیت تاجیکستان را تشکیل می دهند و هم برای اقلیت های مذهبی ایجاد کرده است. در این میان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان توسط نمایندگان خود طرح قانونی مشابه را تهیه و برای بررسی مجلس پیشنهاد کرد که با گذشت بیش از 3 ماه سرنوشت آن هنوز هم ناروشن باقی می ماند.
اما خرامان سوالی که مطرح است این است که تا کجا مؤلفان پیشنویس قانون پیشنهادات و نظرات کارشناسان در مورد اصلاحات این طرح را به انابت گرفتند و آیا در پیشنویس قانون حکومتی از طرح پیشنهادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استفاده شده است؟ همکارم براد یوسفی تلاش کرده است که به این سوال پاسخ دهد.
قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی از سوی حکومت تاجیکستان معقول دانسته و برای بررسی به پارلمان کشور ارائه شده است. قانون مذکور از قانون قبلی تفاوت‌های داشته و از جمله طلبات بندهای این قانون فعالیت اتحادیه‌های دینی را به تنظیم درآورده از آزادی وجدان و دیانت در کشور پشتیبانی می‌کند. سعید بیگ محمدولایف مدیر شعبه اطلاعات تحلیل و تشخیص سرایاست اوید به کارهای دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان در مورد تفاوت‌های دیگر طرح قانون مذکور می‌گوید:
قبل از همه در این قانون مقدمه چیزی نو است، یعنی پریامبولا، و همچنین نقش مخصوصی مذهب حنفی که اکثریت مسلمانان جمهوری ما پیروی همین مذهب می باشند، اینچنین عرض احترام گذاشته شده است نسبت به دیگر دین و مذهب هایی که در قلمرو جمهوری ما موجودند. اینچنین چیزی نوی که در این قانون است مفهوم های اساسی قانون را شرح داده است که این مفهوم های عبارتند از آزادی وجدان، آزادی دیانت و اتحادیه های دینی.
آقای محمدلویف همچنین افزود طرح قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی شرکت اتحادیه های دینی در فعالیت حزب های سیاسی و حرکت های سیاسی، اینچنین کمک های مادی و انجام وظایف حزب و حرکت های سیاسی از سوی اتحادیه های دینی را ممنوع کرده است. همزمان با گفته او احزاب و حرکت های سیاسی نیز حق دخالت، استفاده و کمک کردن به اتحادیه های دینی را ندارند. در همین حال محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یکی از مؤلفان طرح یکی دیگر از قانون ها درباره اعتقاد میگوید در قانون عملکننده دینی تاجیکستان نیز این چنین طلبات ها وجود دارد و میافزاید ما از این چنین طلبات قانون پشتیبانی میکنیم و حزب نهضت اسلامی این طلبات را رعایت میکند، اما متاسفانه در بسیار موارد این طلبات قانون از سوی تشکیلات های غیر دینی رعایت نمیشود.
در سنن است که وقتی که اینها محدودیت رو جاری میکنند فقط حزب ما رو در نظر دارند، حالا که میبینیم که نمایندگان دیگر حزب ها از منبر مسجد ها خیلی خوب استفاده میبرند. شما ببینید که در روزهای نماز عید یا پیش یا بعد از امام خطیب یک نماینده مقامات دولتی تقریبا نیم ساعت یا بیشتر از خود امام خطیب امر معروف یا موعظه میکند. این خود یک استفاده از منبر مسجد و مدرسه است. مادامی که هیچ کس به غیر از کارمندان خود اداره دینی از این منبر استفاده نکنند، باز هیچ کس استفاده نبرد.
ولی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یکی از وکیلان پارلمانی کشور میافزاید هنوز به طرح پیشنهاد و از سوی حکومت پذیرفته شده طرح قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی آشنایی ندارد، اما میگوید بر طبق معلوماتی که در مورد برخی بندهای این قانون به دست آورده است، این طرح قانون مخالفت های با قانون اساسی کشور داشته و فعالیت حزب های سیاسی مذهبی را محدود میکند.
از هم عجیب است این رو لایحه آلترناتیو هم نام نگذاشتن، حالا که موافق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اگر در بررسی پارلمان یک لایحه در همین موضوع وجود داشته باشد در همین باره، هر کسی دیگری که لایحه پیشنهاد میکند اون رو باید همچون لایحه آلترناتیو نامگذاری کند. ولی اگر یکی از طلبات این لایحه اون باشد که حزب سیاسی نمیتواند در اساس ایدئولوژی دینی فعالیت خود را پیش برد، این مخالفت با قانون اساسی با ماده 28 کنستیتوسیون دارد. این را من علاکه از دیگر سرچشمه شنیدم، این مخالفت با قانون اساسی دارد. این تنها فکر شخصی من نیست، این فکر تمامی کشمش است، زیرا در آنجا تاسیس حزب سیاسی خاراکتر دینی دموکراسی و اتئیستی را اجازه داده است. اگر قانون اساسی اجازه داده است و هر لایحه‌ای که با مخالفت این قانون اساسی پیشنهاد میگردد و حکم قانونی ندارد و باید بررسی نشود.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. اما سیدبگ محمدولایف مدیر شعبه اطلاعات تحلیل و تشخیص سرایاست اوید بکارهای دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان مطمئن است که طرح قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی صلاحیت تنظیم فعالیت حزب‌های سیاسی را ندارد و طلبات این طرح قانون به حزب‌های سیاسی دینی محدودیت ایجاد نخواهد کرد. فراد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ایرای طرح قانونی نویدین از سوی حکومت تاجیکستان به پارلمان این کشور. شنونده عزیز، لطفاً فکر و نظرهای خود را در این باره به ما نویسید. ادرسی وبسایت رادیوی آزادی چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. هر کسی که این لحظه ها تازه به قطار شنونده های ما پیوستند، به صف شنونده های ما پیوستید، به شما درود میگویم. شنونده عزیز، صبحتان بخیر. شما شنونده برنامه های رادیوی آزادی هستید. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رایس دیشب ضمن سخنرانی در کمیته روابط آمریکا و اسرائیل در واشنگتن به موضوع ایران و جهت‌طلبی های هسته‌ای این کشور مراجعه کرد. یکی از بخش های مهم صحبت های وی بعد تهدیدهایی که ایران میتواند به امنیت جهان داشته باشد تمرکز کرده بود. همکاری ما لطیفی لطیفی از نیویورک این صحبت ها را خلاصه میکند.
قسمت اصلی سخنرانی نیم ساعته وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا کاندالیزا رایس با موضوع ایران بخشیده شد. در صحبت های وی هیچ فکری نو مطرح نشد، اما با وجود این مضمون جمله هایش گاه و درشت و بعضن حتی داغ و مسخره آمیز بود. استفاده شیوه بهترین دیپلمات برای مقابله با جاه‌طلبی های هسته ای ایران موضوع اصلی نطق وی در کمیته روابط آمریکا و اسرائیل بود. در مورد دعوت ها به مذاکرات مستقیم با تهران رئیس چنین اظهار داشت:
I know that there is a serious debate right now both in our country and in Israel about how to address the threat posed by
من میدونم که در عین حال هم در اسرائیل و هم در آمریکا بحث های جدی جریان دارند که چطور با خطری که رژیم ایران ایجاد میکند باید برخورد نمود. این بحث ها نباید درباره اون باشند که کی ما با ایران وارد مذاکرات میشویم. این عموما موضوع اصلی مورد بحث نیست. دیپلمات مرادف گفتوشنید نیست. با استفاده از تشبث ها و تحریم ها تغییر دادن رفتار دیپلمات می باشد. وزیر خارجه آمریکا افزود: تا دمی که تهران رفتارش را تغییر ندهد، کشورهای غرب باید فشار را بالای آن کشور افزایش دهند و ایران را وادار سازند سه قطنمای شروعی امنیتی سازمان ملل متحد را در باره قطعی برنامه هستهیش اجرا کند و تنها در حالی که ایران همه طلبات سازمان ملل متحد را بجا رساند و آماده است با وزیر کارهای خارجه ایران منوچهر متکی سر میز مذاکرات شیند.
I have said that if Iran suspends its enrichment and reprocessing activities, I will join my UN Security Council.
من گفته بودم که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های هسته‌اش را قطع کند، من و همتایانم از شورای امنیت سازمان ملل متحد با جریان مذاکرات با این کشور همراه خواهم شد و با وزیر کارهای خارجه ایران ملاقات خواهم کرد. من با چنین یک واخوری در کدام وقت و ساعت و در کدام موضوعی که باشد آماده هستم. واضح‌تر از این گفتن مشکل است. اگر رفتار تهران تغییر یابد، ما این تغییرات را با خوشی استقبال خواهیم کرد، چون که آمریکا دشمنان دائمی ندارد. ما می‌خواهیم با آنها گفت‌وشنید انجام دهیم، اما نه در حالی که آنها زیر پرده مذاکرات کوشش‌های تولید سلاح هسته‌ای را ادامه می‌دهند. خانم رئیس گفت اگر در واقع برنامه هسته‌ای ایران مصالحت‌آمیز باشد و هدف آن دست یافتن به تولید نیرو باشد، پس چرا تهران از پیشنهادهای تشویق کننده غرب برای کمک در بنیاد ریاکتور نیروی هسته‌ای رو می‌گرداند؟ و با تعجب سوال داد که چرا ایران پیشنهاد روسیه در باره غنی‌سازی اورانیوم را رد می‌کند و نمی‌خواهد در این موضوع با آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای همکاری کند؟ خانم رئیس اظهار نمود که آمریکا طرفدار تقویت امنیت اسرائیل می‌باشد و زیر خطر قرار داشتن اسرائیل را غیر قابل قبول خواند. این در حالی است که رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در روم پایتخت ایتالیا برای شرکت در کنفرانس سازمان ملل متحد بخشیده به بحران سراسری آذوقه به سر می‌برد. ضمن سخنرانیش احمدی نژاد نیز به موضوع بحث کشورش با واشنگتن پرداخته گفت:
آقای بوش خیلی علاقمند است که به ایران حمله کند. بارها تلاش کرده است بهانه‌هایی رو به دست بیاورد، اما هر بار شکست خورده است. موضوع هسته‌ای یک بهانه بیش نیست.
احمدی نژاد اینچنین گفت که انتظار دارد اسرائیل بدون کمک ایران هم نابود خواهد شد. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تنقیدهای نوبتی آمریکا از ایران. و شنونده عزیز، با این گزارش نزدیک می شویم باز به یک تنفسی موسیقی. بعد یک آهنگ برنامه را ادامه می دهیم.
از دل خنکی های او یخ بر سر تا پای من، تو مار گرمیم نداد از موی املای من. صحرای عشقم در جهان شد جای با ویلای من، با من به نالا گریه کن صحرای من، صحرای من. صد دردی سیل پیموده شد از من نشد، از من نشد. چشمان بی پوشیده شد از من نشد، از من نشد. دریای دل نوشیده شد از من نشد، از من نشد. با من بنال و گریه کن دریای من، دریای من. با من بنال و گریه کن دریای من، دریای شما. جهان با من به ما بگیر یکم دنیای هم دنیای من دیروزی من یک روزه گویا که یک صد ساله بود از پیش که به فردای من دیروزی من در ناله بود دیروز و ایبروزم گذشت از روزی فردایم چی سود با من بنان و گریه کن فردای من فردای من با من بنان و گریه کن فردای من فردای من
و این آهنگ معروف سید قلبی‌لولف در موج‌های رادیوی آزادی صدا داد در مجله بامدادی رادیوی آزادی. در فرصتی باقی مانده شما را با خبر شروع کار سازمان منطقوی حزب دموکرات جناح اسکندرف در وادی رشت شناس خواهم کرد.
چین و پنج کشور آسیای مرکزی فهرست یادگاری‌های تاریخی خود را که در امتداد راه ابریشم قرار دارد به یونسکو نهاد آموزشی و علمی و فرهنگی سازمان ملل فرستادند.
و نتیجه های بازی های دور سیوم سبقت انتخابات جام جهان 2010 اعلان شده است. شنونده عزیز، این را ما حتما در اختیار شما قرار خواهیم داد.
و حالا چنانی گفتیم میرویم به وادی رشت. در حالی که در دوشنبه مهر و شهادت نامه حزب دموکرات به جناح اعتراف شده از سوی وزارت تحویل داده شد، در وادی رشت سازمان منطقوی حزب دموکرات جناح اسکندروف آغاز به کار کرده است. مسئولین سازمان منطقوی این جناح دموکرات ها گفتند هدف تشکیل سازمان منطقوی توسعه فعالیت حزب در این وادی است. چنین به نظر می رسد که جناح محمد روزی اسکندروف بعد زندانی کردن رئیس و غیر قانونی اعلام کردن فعالیتش که اکنون مهر و شهادت نامش را هم گرفتند، اکنون برای توسعه فعالیت خود در منطقه ها دست به اقدامات می زند. همکارمون در منطقه رشت محمود شادی در این باره چنین گزارش می دهد.
در مرکز وادی رشت شهرک غرب نخستین کنفرانس منطقوی حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف دایر گردید. در این کنفرانس سازمان منطقوی این حزب که نواحی رشت، نوراباد، جیرگتال و تاجیک‌آباد را از این به بعد در بر می‌گیرد تشکیل شد. الیاس‌الدین سیدجعفرف رئیس حزب دموکرات در ناحیه رشت که در این کنفرانس دموکرات‌ها به صفت رئیس سازمان منطقوی در این وادی انتخاب شد، هدف از تشکیل آن را چنین معنی داد نمود:
ضرورتی تشکیل برای همین است که مشکلی های کار داخلی هست و دور بودن ما از مرکز در فصل های گناهونی سال دستری و ما رفته آمده نمیتونیم به مرکز، اینچنین مواد های اطلاعاتی ما دستری و دسترس نمیشوند.
در همین حال عباس‌الدین محمودوف رئیس این حزب در ناحیه تاجیک‌آباد که از وکیلان این کنفرانس بود به رادیوی آزادی گفت تشکیل یک سازمان منطقوی در تحکیم و پیشرفت حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف در این منطقه شرق کشور مساعدت خواهد کرد. مسئولین این سازمان تازه تأسیس همچنین گفتند دموکرات های این وادی تنها از جناح محمد روزی اسکندروف پشتیبانی میکنند، اما نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رشت رحمان صبور بر این است حزب دموکرات تاجیکستان گمان است که آبروی قبلی خود را در این منطقه به دست آورد.
حضرت که در حزب دموکرات کشمکش های بسیار دیفنی رو بریاد از روحی اون هست و بسیار محضین و چینه ها بسته کل و تقسیم شدن حضرت اون خود از داخلی که اونها پیشرفت ندادن در جمعه هم اونها پیشرفت ندادن نمیتوانند از در منطقه که ارزوی بسیار هم ندارد ولی با این نگاه نکردن توخی کاری هم اونها ندارن و این سبب نیستون اونها نمیتوانند که پیشرفت کنند.
بخش نوحیوی این حزب نشریه منطقوی خود را در غرم با نام آینه اسکندری با تعداد 400 نسخه هر هفته چاپ میکرد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
تشکیل سازمان منطقوی حزب دموکرات جناح اسکندروف در نواحی وادی رشت.
و خیرامان، حالا من میخواستم توجه شنونده عزیز را به چند مطلب چاپی صحیفه های اینترنتی امروزه جلب کنم که به تاجیکستان ارتباط میگیرد.
خیلی خوب است، بفرمایید.
بانک ملی تاجیکستان برای اودیت و یا تحقیق فعالیت خود آزمون اعلام کرده است. بر پایه اطلاع ارائه کرده این بانک، آزمون مذکور میان شرکت های اودیتوری دایر کرده می شود و یکی از شروط این آزمون مخفی نگاه داشتن همه روند تحقیقات و پهن نکردن خبر در این خصوص بوده است. خبرگزاری سنترال رو راقم این خبر نوشته است که آزمون طبق موافقت نامه میان حکومت تاجیکستان و صندوق بین المللی پول برگزار خواهد شد و مهلت نهایی برای پیشنهاد اسناد به این آزمون 10 ایون پیش بینی شده است. قبلا صندوق بین المللی پول بانک ملی تاجیکستان را برای ارائه 6 مورد ناصحیح و یا معلومات دروغ آمیز برای دریافت قرض متهم کرده بود. ضمن نشر یک مطلب سامانه اینترنتی یورزینید نوشته است که نورسایی آب در کشورهای آسیای مرکزی و مخصوصا در مناطق مرزی باعث خشونت و نزاعها شده می تواند. بحث استفاده آب میان اسفره تاجیکستان و بودکند قرغزستان را این نشریه جدیترین مشکل در این راستا عنوان کرده است. جانب تاجیکستان از طرز استفاده و نحوه تقسیم آب ناراضی است و مشکل دیگر در این زمینه تا به آخر تشخیص نشدن خط مرز میان این دو کشور است که هر دو جانب مدعی سربند نهر می باشند. اما قرغزستان می گوید سربند آب در قلمرو او واقع است و این نباید مورد بحث قرار گیرد. سال روان به خاطر جلوگیری از نزاع و درگیری قرغزها سربند را باز کردند تا به تاجیکستان آب جاری شود. نزاعها بر سر نحوه آب پرزیدنتان تاجیکستان و قرغزستان را وادار کرد که با هم ملاقات کنند، اما ناوابسته از نتایج این ملاقات مسئله تا هنوز حل نشده باقی مانده است، می نویسد سامانه اینترنتی یورازیا نیت.
تشکر و این نگاه بود به شرح مطبوعات امروز که همکارم عبدالقیم قیمزاد حالا ایراد کرد. شنونده عزیز، حالا با یک آگهی برنامه رو پی میگیریم.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
tajik@rfirl.org این آدرس ایمیلی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. از شنونده عزیز، هر روز ما نامه های زیاد رو از شما دریافت میکنیم، از این خاطر شما هم از این فرصت استفاده کنید، خواست های خود، سوال های خود، اندیشه های خود رو راجع به رویدادهای های تاجیکستان و جهان به ما نویسید. tajik@rfirl.org. چین و 5 کشور آسیای مرکزی فهرست یادگاری های تاریخی خود را که در امتداد راه ابریشم قرار دارد به یونسکو، نهاد آموزشی و علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد فرستاده است. در صورت تصویب این فهرست، یادگاری های پیشنهادی به عنوان میراث فرهنگی جهان شناخته می شود. از تاجیکستان 8 یادگاری پیشنهاد شده است که در مقایسه با دیگر نقاط منطقه کمتر محسوب می شود.
اما آیا در صورت دریافت مقام میراث فرهنگی جهان، حفظ و مراقبت این یادگاری ها همزمان زیر نظر سازمان ملل قرار خواهد گرفت؟ این سوال است که پاسخ به آن را در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور می شنویم.
چین و 5 کشوری آسیای مرکزی مشترکاً راه بزرگ ابریشم را به فهرست میراث جهانی یونسکو، بنیاد معارف، علم و فرهنگ سازمان ملل متحد پیشبری کردند. با اطلاع خبرگزاری سینخوای چین، در این باره در یک کنفرانس در شهر سیانی ولایت شنسی چین تصمیم گرفته شد. گفته می شود که چین و کشورهای آسیای مرکزی یادگاری های باستانی از زمان راه بزرگ ابریشم باقی مانده را به فهرست بزرگ شامل کردند و در آن 48 یادگاری از چین، 57 یادگاری از ترکمنستان، 33 یادگاری قلمرو فعلی ازبکستان جای دارند. همچنین قزاقستان 10، تاجیکستان 8 و قرغیزستان 7 یادگاری باستانی را که در راه بزرگ ابریشم بنیاد شده بودند، با این فهرست نام نویس کردند. فراغت عزیزی معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت قلعه یمچون در شرق تاجیکستان، مدرسه خواجه مشهد در شهر توس، شهرک پنجکنت قدیم، شهرک هولباک در ناحیه واسه، معبد اجینتیپا و شهرک تخت سنگین واقع در جنوب ختلان، قلعه حصار و شهرک بونجیکت در ناحیه شهرستان با فهرست یگانه راه بزرگی ابریشم شامل شدند. هنوز 2000 سال پیش کاروان ها توسط کوه و دشت و بیابان مال و کالا را از ولایت شنسی چین توسط قلمرو آسیای مرکزی به اروپا می بردند. طول راه بزرگ ابریشم با تایید باستانشناسان بیش از 8000 کیلومتر را تشکیل می داد. گفته می شود که سیاحان و لشکرکشان چون مارکوپولو، چنگیز خان و اسکندر مقدونی در این جاده قدم زدند. ماه اپریل سال گذشته مسئولین بخش فرهنگی چین و پنج کشور آسیای مرکزی زیر سازش درباره با فهرست میراث جهانی یونسکو شامل کردن راه بزرگ ابریشم امضا گذاشتند. انتظار می رود که این موضوع از سوی یونسکو سال 2010 مورد بررسی قرار بگیرد. انجی ایو دانشمند پژوهشگاه باستانشناسی فرهنگستان علوم جمعیتی چین میگوید در قلمرو آسیای مرکزی یادگاری های فراوان و بسا نادر تاریخی و فرهنگی باقی ماندند و اما تعداد ناچیزی آنها به فهرست میراث جهانی یونسکو شامل شده است و خلاص. ضمناً تلاش های قبلی تاجیکستان برای به این فهرست وارد کردن یادگاری های کشور ناکام بودند. از جمله سال گذشته یونسکو از شامل کردن چند یادگاری تاریخی از سوی تاجیکستان پیشنهاد شده به این فهرست سرپیچی کرده بود. و اما فراغت عزیزی معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان این را ناکامی نمی خواند و می گوید
نه اینکه ما موفق نشدیم، بلکه گپ سر آن است که این فهرست پیوسته کامل تر می شود. بگیریم قبلا فقط عقیده معمول بود که راه بزرگ ابریشم راه تنها زمینی است و ما اخیرا ژاپن اعلام کرد که این راه بحری نیست هست. یعنی این موضوع گسترده تر بررسی می شود و به این خاطر این فهرست پیوسته کامل تر می شود، تغییر می یابد و به آن اضافه ها وارد می گردد.
یادآور می شویم که سال گذشته وزارت فرهنگ تاجیکستان برای ورود به میراث جهانی یونسکو شهرک سرزم و قلعه هولبوک را پیشبری کرده بود.
پیشنهاد فهرست یادگاری های کشورهای آسیای مرکزی و چین برای دریافت مقام یادگاری های فرهنگی جهان در یونسکو.
و حالا شاره ورزشی رده آزادی نرزالله لطیف شما را با نتایج بازی های دور سوم سبقت انتخابی جام جهان 2010 آشنا می سازد.
بازی های دور سوم سبقت انتخابی جام جهان 2010 با شرکت 20 دسته ملی کشورهای قاره آسیا در 5 گروه برگزار شدند. در گروه اول استرالیا بر عراق با حساب 1-0 غلبه کرد. بازی قطر و چین با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. در این گروه استرالیا با 7 امتیاز در جای اول و قطر با 4 امتیاز در جای دوم می باشند. در گروه دوم ژاپن عمان را با حساب 3-0 و بحرین تایلند را با حساب 3-2 مغلوب کردند. در این گروه بحرین با 9 امتیاز در زینه اول و ژاپن با 6 امتیاز در زینه دوم جایگیر شدند. در گروه سوم هر دو بازی بین دسته های ترکمنستان، کره شمالی با حساب 0-0 و کره جنوبی اردن با حساب 2-2 انجام یافتند. در این گروه کره جنوبی و کره شمالی با 5 امتیاز پیش صفند. در گروه چهارم ازبکستان در مهمانی بر سنگاپور با حساب بزرگ 7-3 و عربستان سعودی بر لبنان با حساب 4-1 پیروز گردیدند. در این گروه ازبکستان با 9 امتیاز در جای اول و عربستان سعودی با 6 امتیاز در جای دوم قرار دارند. در گروه پنجم سوریه در میدان خود کویت را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. دیداری تیم ایران با دسته مهمان امارات متحده عرب 0-0 به انجام رسید. در این گروه امارات و سوریه با 5 امتیازی پیش صف می باشند. بازی های دور چهارمی سبقت انتخابی جام جهان 2010 روز 7 ایون برگزار می شوند. ولی تیم ملی فوتبال تاجیکستان که ماه نوامبر سال گذشته در بازی‌های انتخابی از دسته سنگاپور شکست خورده بود، از حق شرکت در دور سوم مسابقه انتخابی جام جهان 2010 محروم گردیده است. باندیشه زویر بابویف، مربی معروف فوتبال تاجیک، ناکام شدنی دسته منتخبی کشور در مسابقه انتخابی جام جهان، با زود زود عوض کردن سرمربی تیم ملی از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان بستگی دارد.
خودی ما هم نیست سرمربی دسته تاجیکستان یک چند مرتبه بودم در دو بازی های جام جهان سرمربی بودم. با سرمربی ها یعنی که کنترکت قرارداد بسته نمیشه، یعنی که پیشنهاد سرمربی رو گوش کنن که اون وای سرمربی چه کمانده در طول چند سال میتونه، یعنی که با یک ماه و دو ماه و سه ماه نمیشه، با یک سال هم، یعنی که یک قرارداد کنن با سرمربی دسته و وای فکر و اندیشه های خودش رو گپ زنن، اون وقت کار خوبتر میشه.
اینچنین بندشه ای مربی معروف زویر بابویف دسته ای ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی خیلی کم شرکت می ورزد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبرهای ورزشی آخرین گزارش در نشر اولی مجله بامدادی بود که به شما تقدیم کردیم شنونده عزیز.
و قبل از انجام برنامه توجه کنید به ارزش سامانه در برابر پولهای دیگر. بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3 سومانی و 41 درهم مقرر کرده است، اما در صرافی های شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر عوض 3 سومانی و 43 درهم فروخته و 3 سومانی و 45 درهم خریداری می شود. یک یورو واحد پولی اروپا 5 سومانی و 36 درهم فروخته و در بدل 5 سومانی و 30 درهم خریده می شود. بهای 10 روبل روسی در نقطه های عوض اسعار پایتخت برابر با 1 سومانی و 44-45 درم است.
و با همین ساعت اولی مجله بامدادی ما پایان می‌یابد. بعد یک آهنگ افتارهای دنیای اقتصاد و برگی سبز تقدیمتان می شود.
اما تا اون زمان من عبدالقیم قیمزاد و همکارم خرامان بقازاده شما را با آخرین خبرهای ساعت شناس می‌کنیم.